قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خداوند متعال آغاز میکنیم نشست علمی پژوهش‌های تاریخ تشیع و حکمرانی ذیل چهارم نمایش علوم انسانی اسلامی و پژوهش و فناوری. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم در جلسه و اساتیدی که به صورت حضوری و مجازی در خدمتشون هستیم. من ابتدا یک گزارش مختصری در مورد گروه تاریخ تشیع خدمتتون ارائه بدم تا مقدمه باشه برای فرمایشات مدیر محترم گروه تاریخ تشیع جناب آقای دکتر قاضی خانی. ما در این گروه در شرایط فعلی 21 اثر منتشر شده داریم و 8 اثرمون هم در دست نشر است. آثار در دست انجاممون هم تعدادشون 11 تاست که محصول تلاش اعضای هیئت علمی محققان و تعدادی از محققان بیرونی است که امیدواریم در آینده نزدیک این آثار هم به ثمر برسه. فعالیت گروه تاریخ تشیع مثل سایر بخش‌های پژوهشگاه قبلاً بر اساس موضوعات مرتبط انجام می‌شد و طبیعتاً مباحثی که با تاریخ تشیع در ارتباط بودند در این گروه مورد بررسی قرار می‌گرفتند و در نهایت به انتشار می‌رسیدند. اما با توجه به رویکرد اخیری که جدیداً دفتر تبلیغات داشته و توجهش به حل مسائل نظام و مسائل کنونی جامعه معطوف شده، گروه تشیع هم به عنوان زیر مجموعه پژوهش‌شده تاریخ و سیره به این سمت حرکت کرده و تلاش‌ها رو معطوف به این بخش کرده. البته در مورد گروه تاریخ تشیع یه سری ما مشکلاتی داشتیم و اون عدم اختصاص میز خاصی با عنوانی که به گروه تاریخ تشیع بخوره در این رابطه مشکلاتی بود و عمده زحمات هم اعضای گروه متحمل شدن که به نوعی خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن و امیدواریم که در آینده این معضلات هم حل بشه. در شرط کلی ما از گروه معتقد هستیم که موضوعات مطالعاتی مرتبط با حیطه تاریخ تشیع به لحاظ تجربی که میتونیم از دولت‌های پیشین شیعی داشته باشیم بسیار میتونه مفید باشه و در موضوع حکمرانی هم که اخیراً مورد توجه قرار گرفته این اثر میتونه پررنگ‌تر و برجسته‌تر دیده بشه. در همین رابطه کلام پروژه هامون هم در همین با همین مبنا به نگارش در اومده که جناب آقای دکتر قاضی خانی زحمت اونو کشیدن که به موقع خودش توضیحات لازم رو در این زمینه خواهند داد. من تشکر میکنم و درخواست میکنم از آقای دکتر قاضی خانی که مطالب خودشون رو در ارتباط با موضوع حکمرانی و تاریخ تشیع و کلی مباحثی که به مسائل این گروه مربوط میشه بفرمایید. با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من صلی الله علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران حاضر در جلسه، بزرگوارانی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و سروران گرامی که از طریق فضای امواج ما رو دنبال میکنند. تبریک میگم هفته پژوهش رو به پژوهشگران گرامی و همچنین به ویژه به همکاران بزرگوار خودم در گروه تاریخ تشیع در پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت و جا داره که از همه این بزرگواران قدردانی کنم بابت زحماتی که در امر پژوهش متقبل میشن. قاعدتا بحث پژوهش سختی های خاص خودش رو داره و بزرگوارانی که توی این مسیر قدم میگذارن باید از خیلی از چالش ها عبور بکنن تا بتوانند مسئله ای رو که در ذهنشون هست به نگارش در بیارن و در راستای حل یکی از مشکلاتی که به ذهنشون در ارتباط با فضای جامعه وجود داره پاسخگوی اون مسئله باشن. از اونجایی که در مجموعه سازمانی ما مدتی بحث بر سر مسئله محوری بوده است و اینکه پژوهش ها رو از کارهای متفرقه بتونن حول و حوش مسائل مرتبط با کلان مسائل جامعهمون دستبندی بکنن و پژوهشگران رو به سمت و سوی حل این مسائل مورد نیاز جامعهمون سوق بدن، خب گروه تاریخ تشیع هم با توجه به اهداف ذاتی که گروه داره در ارتباط با مسائل مرتبط با تاریخ تلاش زیادی رو انجام دادن و آثار فراوانی رو هم همونطور که جناب آقای دکتر نجفی برخی از این آثار رو از لحاظ تعداد خدمتتون معرفی کردن، در این سالها تلاش شده که هم خود اعضای هیئت علمی و محققان بزرگواری که در این مجموعه در خدمتشون هستیم و سروران گرامی که از سایر مراکز با ما همکاری میکنن و آثاری رو برای ما به نگارش درآوردن رو بر مسئله محوری متمرکز بکنیم و قاعدتاً در تلاشی که در این چندین سال انجام گرفته آثاری گروه تاریخ تشیع خب مشخص هست، اینکه بزرگواران بر مسیر مسئله محوری آمدن و آثاری رو در این زمینه مرتبط با میزها و حالا مسائلی رو که قطب‌ها پیگیر حل اونها بودن تلاش کردن که به رشته تحلیل درآورن. اما از اونجایی که خب مسائل مرتبط با حکمرانی دغدغه جدید مجموعه سازمانی ما هست و به حق هم باید در ارتباط با مسائل مورد نیاز جامعهمون و آنچه که دغدغه بهبود جامعه و حالا راهکارهای مرتبط با اون در سطح جامعهمون هست در این زمینه تلاش رو باید متمرکز بکنیم. گروه تاریخ تشیع هم در این زمینه تلاشش بر این بوده که زمانی که این مسئله مطرح شد هم کلان برنامه‌ای رو که طراحی کرد در این ارتباط باشه. البته این به این معنا نیست که ما از گذشته توجهی به مسائل حکمرانی نداشتیم، بلکه در حیطه مسائل زیر مجموعه حکمرانی از اونجایی که خب قاعدتاً گروه تاریخ با توجه به ماهیت رشته تاریخ در سراغ گرفتن از آنچه که در گذشته اتفاق میفته و تجربه اندوختن برای حل مسائل آینده به این مسائل توجه داشته، برخی از آثاری که در گذشته به سرانجام رسیده و چاپ شده و برخی از آثاری که هنوز در دست نشر هست به این معنا که پژوهشش تمام شده و مراحل نشر خودش رو داره طی میکنه مرتبط با مسائل حکمرانی هست و با دید مسائل حکمرانی این کارها قابل توجه هست، مانند کارهایی که منتشر شده. مثلا ما بحث دولت مردان شیعه رو داشتیم، افرادی که در دولت‌های حالا گذشته در حکومت‌های بنی امیه و در حکومت‌های بنی عباس نقش آفرینی‌هایی رو داشتن و تلاش‌هایی کردند که بتوانند شیعیان رو به حق حقوق خودشون برسونن، یا موارد دیگری که در ارتباط با باز دولت‌های شیعه در گذر تاریخ هست، یا نقش قبائل در تغییرات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جهان اسلام هست که بخشی از این فعالیت‌ها مرتبط با مسائل سیاسی هست و نقش آفرینی که اینها در مجموعه قدرت، هرچند که قدرت در اختیار اونها نبود، اما نقش آفرینی‌هایی که در مسئله حکمرانی داشتن نمونه از کارهای منتشر شده ما هست. در ارتباط با کارهایی که ما در دست نشر داریم، چون نزدیکتر به این فضا کارها انجام شده، خب برخی از کارهامون به نوعی اصلا مرتبط با مسئله حکمرانی هست. مثلا کاری که برادر بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدی به سرانجام رسوندن، تأثیر راستگویی بر مناسبات دولت و ملت در ایران، یا کاری که جناب آقای موسوینیا برای ما دارن انجام میدن، درآمدی بر تاریخ اجتماعی شیعیان، که بخش هایی از اینها به مباحث مرتبط با سیاست و نقش های این افراد در حکومت ها مرتبط هست. اما آثار دیگری هم ما باز داریم که این آثار از گذشته برخی هاش شروع شده، قسمت های از اونها انجام شده و هنوز به سرانجام نهایی نرسیده، مانند علل سقوط دولت های شیعه که بخشش برمیگرده به همین مثلا مسائل مرتبط با حکمرانی، دلیلی که این سقوط ها چرا انجام شد، یا کارهایی که الان همکاران من دارن انجام میدن، بحث آسیب شناسی فرهنگی اجتماعی و سیاسی صفویه در سفرنامه‌های اروپاییان هست، که خب قاعدتاً تو قسمت سیاسی توجهش به مسائل و چالش‌هایی هست که حکومت صفویه با اونها مواجه بوده، و همچنین بحث پیامدهای اجتماعی مواجهه حکومت پهلوی با مسئله حجاب به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیزی که در دوره صفویه این مسئله به صورت برجسته خودش رو نشون داد، و همچنین پیامدهای مواجهه حکومت قاجار با انتقادات سیاسی. اینها طرحهایی هست که در گروه تاریخ تشیع یا به سرانجام رسیده یا در حال انجام هست، و نشون میده که گروه تاریخ تشیع بحث حکمرانی رو هم به عنوان یک بخشی از کارهای خودش، حالا نه به صورت ویژه با نگاهی که امروز مسئولین مجموعه ما داشتن، اما این گونه نبوده که به این مسائل توجه نداشته باشه. خب در ارتباط با مسئله حکمرانی باید بزرگواران رو به این مسئله توجهشون رو جلب بکنم که گروه علمی تاریخ تشیع کلان برنامه‌ای رو که در ارتباط با کارهای آینده خودش طراحی کرده و راهبردی رو که برای خودش در نظر گرفته که پژوهش‌های آیندهش در این مسیر تنظیم بشه، بحث تجربه حکومت‌های شیعه در مواجهه با چالش‌ها هست. توجه به این نکته که خب زندگی اجتماعی انسان‌ها قاعدتاً با فراز و فرود همراه است و بدون چالش، بدون تنش و بدون درگیری اصلا جامعه امکان نداره به زندگی طبیعی خودش بتونه ادامه بده. خب تو این جامعه اهدافی افرادی هستن که احساس میکنن منافع اونها ممکنه در خطر بیفته، یا دنبال منافع خاص خودشون باشن و به همین دلیل به تنش آفرینی در جامعه اقدام بکنن. از اونجایی که قاعدتا رشته تاریخ بنیانش و اون هدف ذاتی که داره و ماهیتا دنبال تجربه گرفتن از گذشته هست، مبنی بر اینکه گذشته رو بشناسه و بتونه راهکاری ارائه بده مبنی بر اینکه در گذشته این مسائل اتفاق افتاده است، در جمع‌بندی اگر می‌خواهیم در آینده دوباره همین مسیر رو تجربه نکنیم، یا اگر برامون اتفاق افتاد از آسیب‌های اون به دور باشیم، بتواند ارائه راهکار برای ما داشته باشه. اینجا بحث تجربه حکومت‌های شیعه در مواجهه با چالش‌ها مطرح شد، تا یک هدف شناختی داشته باشیم که اون هدف شناختی شناسایی چالش‌های جوامع پیشین شیعه و چگونگی مواجهه حاکمان گذشته با این چالش ها باشه. اولا بگیم چه چالش هایی در جوامع گذشته شیعه وجود داشته، یه جنبندی بتونیم از اونها ارائه بدیم، محورهاش رو بتونیم دستبندی بکنیم و بگیم مهمترین چالش ها در این زمینه ها اتفاق افتاده، اون هم با توجه به جامعه ایران. حالا تمامی حکومت های شیعه رو هم قاعدتا ما اینجا مد نظر نداریم، بیشتر متمرکز بر جامعه ایران هستیم. و بعدن در اون هدف کاربردیمون این هست که با توجه به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، نوع مواجهه با این چالش ها و پیامدهایی که این مواجهه پدید آورده بتونیم ارائه راهکار بدیم که حالا اگر در جامعه ما همین مسائل باز اتفاق افتاد چگونه میتونیم از این قله‌ها و بحران‌ها عبور بکنیم. اون هدف کاربردی ما از این کلان برنامه هست. توجه ما یک بر محور حکومت‌های ائمه بوده که حکومت حکمرانی شیعه رو به صورت کامل در دوره اونها امام علی و امام حسن علیه السلام می‌بینیم و بعد از اون قاعدتاً ما در حکومت‌های تشیع نه به این معنا که حالا اون حکومت‌ها به تمام معنا مورد پذیرش ما هستند، بلکه به عنوان یک تجربه‌ای که در جامعه گذشته تشیع اتفاق افتاده از این تجربه بخوایم پندآموزی داشته باشیم. جوامع شیعه به علت اینکه در مباحثی خب با جامعه امروز ما اشتراکات بیشتری دارن، تلاشمون هست که اون حکومت‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. محورهایی که قاعدتاً مورد توجهمون هست شناخت بسترها و عوامل چالش آفرین هست، شناخت افراد، گروه‌ها و جریان‌های تأثیرگذار هست، شناخت مبانی مواجهه با چالش‌ها که برگرفته از حالا روایات و سیره معصومان هست، شناخت نوع و چگونگی ابراز اعتراض ها هست، شناخت راهکارهای پیشگیرانه، راهکارهای برون رفته از چالش و شناخت پیامدهای کاربستنی رفتارا. ممکن است راهکاری اتفاق افتاده باشه، انجام شده باشه، پیامد استفاده از این راهکار چی بوده، این مسئله برای ما خیلی مهم هست. و در نهایت باید به این مسئله توجه داشته باشیم که ارتباط این کلان برنامه با چرخه حکمرانی کشور ما قاعدتا یکی شناخت این بسترهای چالش آفرین هست، چون بالاخره جوامع به نوعی آنچه که در گذشته براشون اتفاق میفته حالا با نمونه های جدید و یه مقدار تغییر و تحولات معمولا همون مسائل به نوعی براشون به صورت جدید هم تکرار میشه، و اینکه ارائه راهکاری داشته باشیم برای مسئولان تصمیم گیر در این حیطه تا اینکه اون بزرگواران با توجه به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده به عنوان یک تجربه انسانی بتوانند مسائل رو مورد بررسی قرار بدن. اما من فقط یه اشاره‌ای به ابعاد این چالش‌ها داشته باشم که وقتی صحبت از این چالش‌ها می‌کنیم به عنوان محورها دنبال چه مسائلی می‌گردیم. مثلا ما در مباحث چالش‌های سیاسی محورهای مانند محور امنیت، حالا امنیت داخلی و امنیت خارجی، مباحث مرتبط با اندیشه سیاسی، بحث قلمرو و قدرت حاکم، جایگاه مردم، آزادی، و در محور رفتارهای سیاسی چگونگی مواجهه با معترضان به عنوان مثال این مباحث رو مد نظر داریم. در چالش‌های فرهنگیمون به عنوان نمونه محورهای چالش‌های تنوع مذاهب رو داریم، چالش‌های جنسیت، حجاب و عفاف رو قاعدتاً باش مواجه هستیم. در بحث اقتصاد مباحث مرتبط با تولید ثروت و توزیع ثروت رو باش مواجه هستیم. در مباحث اجتماعی چالش‌های تنوع قومی رو داریم، همچنین مباحث مرتبط با مهاجرت رو داریم، چالش‌های گروه‌های ویژه، حالا گروه‌های نخبگانی یا گروه‌هایی که منتسب به قدرت هستند، و همچنین حالا چالش هایی که مرتبط با جایگاه بانوان هست. اینها محورهایی از چالش ها هست که مد نظر ما هست. انشالله تلاش داریم تا در یک بازه زمانی که برای خودمون تعریف کردیم به این محورها بتونیم پاسخ بدیم. در ارتباط با عزیزانی که الان دارن خب تو گروه کارهاشون رو انجام میدن، خود بزرگواران کارهایی رو که مرتبط با همین مسئله حکمرانی در این مدت چند ماهی که این کلان برنامه طراحی شده و سروران گرامی تو این حیطه دارن قلم میزنن، انشالله کارهاشون رو معرفی خواهند کرد. افزون بر این در تلاش هستیم با برخی از محققین دیگه صحبت شده و همچنین این برنامه رو داریم که با دیگر بزرگوارانی که قبلا با همون همکاری داشتن یا کسانی که ظرفیت رو در اونها شناسایی میکنیم که میتونن به ما کمک بکنن، انشالله از ظرفیت اونها هم استفاده بکنیم تا بتونیم به امید خدا این کلان برنامه رو به عنوان یکی از مباحث مرتبط با حکمرانی به سرانجام برسونیم. انشالله که همه بزرگواران در مسیر پژوهش‌های خودشون موفق باشن و این پژوهش‌ها مورد توجه حضرت حجت ابن الحسن قرار بگیره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت بزرگوارانی که در اینجا و به صورت مجازی که اونها همه از پژوهشگاه خودمون الحمدلله هستن غریبه نیست، ما تسلیت عرض میکنیم. و اگر یه مقدار بحثا رو خصوصی تر مطرح کردیم هم خیلی مشکل نیست، چون خیلی کسی ما رو حواس شما نیست غیر از خداوند متعال، اونم که با ما کاری نداره. پخش میشه تو بازم جسیم. خب پس خوب شد گفتید. بحث حکمرانی و چالش ها خب یک بحث طبیعتا مهم و البته دیرپا در کشور ما هست. خب این مباحث مباحث جدی، مباحث نظری در کشورهای و کشورهای غربی هست و ما معمولا دیرتر متوجه میشیم که اساسا این حکومتی که تشکیل میدیم چگونه و باید حاکمیت کرد و این چه چالش هایی داره و ما چه برون رفتار، راهکارها، راهبردها و امثال اینها هست. این نکته ای که بسیار مهم هست پیوند میان پژوهش ها و دولت مردان هست. ببینید این یه مشکل جدی در عرصه صنعت هم ما همین مشکل رو داریم که مثلا ایران خودرو و سایپا خودروی خودشون رو میسازن، دانشگاه صنعتی شریف یا دانشگاه صنعتی امیر کمیل و دیگران هم کار خودشون انجام میدن، اگرچه الان پیوندهایی برقرار شده، نمیخوام بگم هیچ هست، ولی خب پیوندها آنقدی نیست که ما بتونیم این پیوند رو پیوند اساسی از صنف دانشگاه معتبر جهان در نظر بگیریم. خب همین نسبت در علوم انسانی هم هست، یعنی اینجا ممکنه یک بزرگواری بیاد و یک زحمت یک خلاصه نظریه یک نه بزرگوار بلکه یک جمعی به یک نظریاتی برسن، اما خب پیوند این با حاکمیت در کجا خودش رو نشون میده، کجا حاکمیت خواسته که مثلا من این مشکل رو هم شما حل کنید و من این رو عملیاتی خواهم کرد. خب این خودش اتفاقا بحث حکمرانی و چالش ها هست، یعنی یکی از مهمترین موارد چالش ها و شاید عرض میکنم مهمترین چالش همین هست که حکمرانی یعنی بداند که ما چگونه میخوایم حکومت بکنیم باید پیوند با مجامع دانشگاهی داشته باشه، مجامع حوزوی داشته باشه تا بتواند اون مشکلات خودش رو در سایه علم حل بکنه. اگر قراره که این چنین نشود طبیعتاً اون تحقیقات یک مقداری بود فضایی میگیره و خب طبیعتاً حاکمان هم کار خودشون انجام میدن و خب این مشکل و چالش حل نمیشه. طبیعتاً این باید فکر اساسی براش بشه. یعنی من خواهش میکنم این بحث شاید فراتر از مثلا بحث گروه و حتی پژوهشکده و حتی پژوهشگاه ما هست، این باید به این سمت حتماً سوق پیدا بکنه. اما بحثی که خدمت بزرگواران عرض میکنیم که سعی میکنیم حداکثر 10 دقیقه وقت دوستان رو بگیریم، بحث این است که بر اساس نظریه برخی از نظریه پردازان که حاکمیت در چه زمانی میتواند مشروعیت لازم را یا به اصطلاح همگرایی و اقبال عمومی مردم را داشته باشه، در چه صورت میتونه، حالا هر حاکمیت فارغ از این که این حکومت میخواد حکومت اسلامی باشه، سکولار باشه، لایسیته باشه، هر چی میخواد باشه، این چگونه میتونه جلب آراء عمومی مردم را یا حداقل اقبال عمومی را داشته باشه. معتقدن اونایی که نظر پردازن عمدتاً گرایش‌های خیلی دینی ندارن، حالا اگر نگم ضد دینی ولی خب گرایش‌های دینی ندارن، یک جامعه شناسی سیاسی هست که اگر حکومت در سه بعد مشروعیت و کارکردهای امنیتی و اقتصادی موفقیت داشته باشه، اقتصادی لزوماً اقتصادی نیست بلکه خدمات عمومی هست، اگر در اینها موفق باشه هر حکومتی باشه اقبال به سمت او خواهد شد، و اگر چنین نباشه ولو اگر این حاکمیت حاکم مسلمان داشته باشه و یا حاکمان مسلمان و متدین و متشرع و متسلب و اینکه حتی زاهدان هم زندگی بکنن اقبال عمومی به آنها نخواهد شد، چون در این سه ساحت بسیار مهم توان خودش رو نتونسته عرضه بکنه و مشکلات عمومی مردم رو در این سه ساحت حل بکنه. ما یه بررسی تطبیقی بین این کارکردها در سه دولت قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی داشتیم، این رو عرض میکنیم در همین کتاب صداقت که برادر بزرگوار آقای دکتر غازی خانی فرمودن و بعد عرض می‌کنیم که ما در جمهوری اسلامی علاوه بر اینها یک چالش جدی دیگری داریم که در دوران قاجار و پهلوی حتی به نظر من در دوران معاصر حکومت‌های دیگه این چالش را به این صورت ندارند که اگر این حل نشه، حتی اگر اون سه چالش مهم به اون سه ساحت مهم هم حل بشه، ما مشددن مشکلات دیگری بر ما پیش خواهد آمد. اما در بحث مشروعیت در دوره قاجار ما با یک مشروعیت غلبه به زور مواجه هستیم. آقا محمد خان قاجار بعد از یک سده تقریبا ناآرامی که پس از سقوط صفویان حاصل شده، میاد قبائل قاجار رو یک دست میکنه، قبائل قبیله زند رو نابود میکنه و حالا همچنین بازماندگان افشاری و دیگران رو، و یک کشوری که میرفت به یک تجزیه کامل برسونه، اون رو میاد به یک حیثیت کامل ایرانیان را در یک قبای به او میپوشانه. بنابراین این تونست یک نوع اون مشروعیت به اصطلاح سلسله‌واری که در دوره صفویه و دورای قبل از صفویه که غلبه بازور هست، یعنی پذیرفته شده است در سنت مردم، اگر حاکمی بتواند حکومت را ولو با غلبه به زور بتونه جمع بکنه، بنابراین این در نگاه مردم آن زمان مشروع هست. مشروع عند الله بس نمی کنیم و بس عند الناس هست، یعنی همون اقبال عمومی. خب آقا محمد خان کار کرد و آنقدر اقتدار داشت که روسیه را تا اعماق مرزهای خودش عقب زد و همچنین مثلا ازبک ها به شدت ازبک ها را سرکوب کرد. یعنی معروف است که ازبک ها یک منطقه یک زمانی حمله کردن به برخی از مناطق خراسان. نامه‌ای فقط آقا محمد خان قاجار فرستاد و بر اساس نامه او خان ازبک این جمله مشهور رو گفت که تاجه خاجه تاجدار گوید و کند. یعنی یک جمله کوتاه، مثلا یک جمله کوتاه، خاجه تاجدار، یالله یه جمله مشهوری این ازبک ها، خان ازبک گفت که خواجه تاجدار گوید و کند. یعنی اگر این که میگه ما تو میام و چنان تو را سرکوب، این خارا کار خواهد کرد. یعنی با یک جنگ روانی خیلی ساده و چون ابهت خودش رو به تمام پیرامون کشور نشون داده بود، اینا فرار میکنن، اصلا حتی حمله نظامی نمیکنه به ازبک ها. بنابراین در نگاه مردم آن روز مشروعیت غلبه بازور رو او دارد. حالا نمیخوام بگم که مثلا این مشروعیت اندلا، میگم اقبال عمومی به او صورت گرفت. این مشروعیت کماکان در دوره قاجار ادامه پیدا میکنه، گرچه اینها سعی میکنن که مشروعیت را به انتصاب و نیابت از امام زمان و نیابت از فقها اینا هم پیوستش کنن، که طبیعتاً تو اینجا خیلی موفق نمیشن، چه اینکه دبیر برخی از اساتید پسفند شاه به اصطلاح پیشفندشون نمیشه، پسفندشون میشه. ما داریم شاه عباس، اما اینجا داریم ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه. بنابراین این نشون میده که اون پیوند رو مردم، پیوند بین دیانت و غلبه به زور و دیگران رو در دوره قاجار به تمامه نمیپذیرند، به خصوص وقتی که در جنگ‌های با روس منطقه وسیعی از ایران از دست رفت، افغانستان از دست رفت، اونجا دیگه کارکرد امنیتی هم دیگه زیر سوال رفت. یک کارکرد امنیتی با مشکل جدی مواجه شد که طبیعتاً مردم در اواخر دولت قاجار به این نتیجه رسیدن که آقا حاکمیت ما علاوه بر مشروعیت که محل تردید شده، بلکه در اصل درسه امنیتی هم توانایی برقراری امنیت عمومی رو در جامعه ندارن. بنابراین این کار کرد با چالش جدی مواجه شد، به خصوص در دوره احمدشاه، به رغم اینکه به نظر میرسه در تمام دوران قاجار و پهلوی احمدشاه پایبندترین فرد به قانون اساسی بوده، به هر دلیلی، حالا یا زورش نمیرسیده، به هر دلیل، هیچ پادشاهی نه قبلش نه بعدش این مقدار پایبنده به قانون نیستن، اما این شخص عاجز از آن است که یک امنیت عمومی در سراسر کشور ایجاد بکنه. شما این راهزنی‌های گسترده در کشور داره صورت میگیره و شاه قاجار ناتوان از این که بتونه او را جمعش بکنه. یا جنگ جهانی اول هیچ ربطی به ایران نداشت و عملا ایران مورد اصطلاحاً تصرف قوای بیگانه قرار میگیره. این جنگ دوم نیست، جنگ اول جهانی، و شاه قاجار عملا نمیتونه کاری بکنه. وقتی قرارداد وثوق الدوله بهش پیشنهاد داده میشه، به رغم اینکه میدونه این قرارداد بسیار خطرناکه، میگه اگر انگلیسی ها نمیخوان جامدان خود را میبندم و میروم، من زیر بار این قرارداد نمیروم. با اینکه این اصطلاحا قانون تاریخ نقل میکنه که این جمله رو گفت، اما این عرضه رو نداشت که در مقابل این قانون ولی اینکه جان خودش از دست بده قرار بگیره، و قرار نمیگیره. بهش گفته شد که اگر قرارداد وثوق الدوله رو امضا نکنی، قطعا دودمان قاجار برباد خواهد رفت. گفتم که معروفه که گفت بره، اگرم بره من این کار رو انجام نمیدم. شما این رو دقت بفرمایید که بنابراین میاد و امنیت قاجار، یعنی در اون سه ساحت هم مشروعیتش محل تردید قرار میگیره و هم امنیت و هم به جهت خدمات عمومی، شما می آموزش، بهداشت، در بدترین شرایط در دوران قاجار هستیم، در دوره‌ای هستیم که شما نمیتوانید قاجار رو با صفوی مقایسه کنید، بلکه قاجار رو باید با کشورهای هم ارز خودش و با سطح جهان مقایسه کنیم که ما با یک پوشش مثلا آموزشی بهداشتی بسیار بسیار ضعیف مواجه هستیم و متاسفانه دو قحطی بسیار بزرگ که در سال حدود 1250 شمسی قمری نه بلکه و 1297 تا 1299 که صورت میکرد، گرچه ما معتقدیم که این قحطی تصنعی بوده، به خصوص قحطی دوم انگلیسی ها تعمدن بسیاری از منابع ما را غارت کردن، این گزارشی که متعدد خود انگلیسی ها نقل میکرد که ما این کار را کردیم، اما عملا شاه قاجار عاجز از این است که بتونه در مقابل انگلیسی ها قرار بگیره. ببینید اینجا ممکنه شخص شاه همه تقصیر رو گردن اون نباشه، من اینو قبول دارم، اما مردم او را نگاه میکنن و سلسله قاجار را دارن نگاه میکنن. آقا تو اگر نخست وزیر یا صدر اعظمت موفق نبوده تقصیر تو بوده، بهتاش تقصیر تو بوده، همه چی تقصیر تو بوده. وقتی هم که احمد شاه در سال 1302 از کشور داره میره، مردم هم با او خداحافظی میکنن، یعنی هیچ احساس بد و ناخوشایندی به مردم دست نمیده و سال 1304 که کاملا سقوط میکنه دولت قاجار، مردم هیچ گونه ابراز ناخوشایندی ندارن. بنابراین ما در نتیجه اینجا میگیم در حکمرانی و چالش ها دولت قاجار در هر سه ساحت مشروعیت و کارکردهای عمومی و کارکردهای امنیتی دچار چالش جدی میشه و نمیتونه از پس این چالش ها برمیاد، به رغم اینکه در دوره اول حداقل در دوره آقا محمد خان قاجار بسیار از اینها به سامان شده بود، از نابسامانه در اومده بود. در دوره پهلوی ها اوضاع بدتر میشه، یعنی اصلا مشروعیت مصدق و دیگران نرم کنن، رسما رضاخان میگفته که من رو انگلیسی ها آوردن، نه فقط محمد مصدق بگه بلکه افراد متعدد دیگری میگن که در جلسات خصوصی شخص پهلوی اول میگفت که من رو انگلیسی ها آوردن و نفهمیدن که چه شخصی آوردن، من اینقدر زورم زیاده که دیگه اینا نمیتونن از پس من بر بیان. این ادعاش اینطور بود که البته در سال 1320 مشخص شد که انگلیسی ها باهوشتر از مثل پهلوی چاربدار هستن که مشخصه که اونی که تو را آوردن بلندن داره شیشو ببرنه. خواستم اساس مشروعیت او این بوده که دیگران آوردن، دیگران بردن، دوباره پسرش هم دیگران آوردن. شما خاطرات فردوس رو ببینید تو این دو جلد دوباره تاکید میکنه که اصلا همه راهکار اینا بوده. حتی پیشنهاد میشه به محمد علی فروغی زکاالملک که آقا تو بیا پادشاهی بر انگلیس، گفته ما حاضریم که پادشاهی رو به تو بگیم. خود زکاالملک تو خاطراتش میگه که من ارزشان دیدم که دیگه اوضاع خیلی به هم میریزه، زیر بار این نرفتم، گفتم اجازه بدید همون پهلوی‌ها بمونن. ببینم که محمد علی فروغی که از سران اتفاقا آدم بسیار به نظر بنده باهوش باسواد، ولی از لوژ فراماسونری هست و بسیار آدم باسوادی هم هست، در دوره پهلوی اول میاد و ارزم به خدمت اولین نخست وزیر هست، دوباره در دوره پهلوی دوم باز اولین نخست وزیر هست. جالبه شما نطقشو در روی کار آمدن پهلوی اول ببینید، چنان میاد افسار استلام، حالا من به لفظ چابلوسی خیلی جالب نیست، چنان افسار از دستش در میره که پهلوی اول هم صداش کرد چرا اینقدر تعریف داری میکنی از ما، یه همچه حالتی. همین شخص مجدداً در نخست وزیری اولین نخست وزیر در دوره پهلوی دوم هست. بدونید که بعد از اینکه به محمد رضا پهلوی شاه مملکت شد، 6 ماه بعد از اون محمد علی فروغی میمیره، این اصلا به سال 1321 هم نمیرسه، فکر کنم زمستون از دنیا میره، اما اون کارکرد خودشو داره به اون یک جریان روشن فکری که این جریان اومدن. بنابراین مشروعیت پهلوی ها دچار مشکل است و پهلوی ها سعی زیادی میکنن، از اونجایی که مشروعیت به معنای سنتی غلبه به زور که ندارن، مشروعیت دینی هم که مطلق ندارن، لذا مشروعیت خودشون رو با ایران و باستان پیوند میزنن. توجه خیلی زیاد پهلوی ها به ایران باستان از این سنخ است، اصلا عنوان و لفظ پهلوی هم به همین معناست، اصلا نام رضاخان که به سلام پسفندش یا به معنای فامیلیش که پهلوی نبود، اساسا چون اومدن خودشون پیوند زدن، پیشنهاد دادن چه فامیلی باشه، اونم یه لفظ از ایران و باستان جعل کردند و آوردند و گفتن اینم شما فلان امثال اینا. توجه به هزاره فردوسی و امثال این موارد دیگری که ما جریان پان ایرانیسم، ناسیونالیسم ایرانی و امثال اینها برای این است که اون مشروعیت رو در نگاه مردم درست کنن، که اون جشنواره 2500 ساله و اواخر هم که دیگه 2 سال مونده بود و پایان دولت پهلوی ها اومدن، رژیم پهلوی، شما میبینید که مثلا بحث تغییر حتی تاریخ هجری شمسی را به تاریخ ارزم شاهنشاهی انجام دادن که عملا باز مردم نپذیرفتن. این در مشروعیتشون. در کار خدای امنیتی هم که مشخصه که در دوره پهلوی اول شما ببینید مثلا قضیه تخت قافو وقتی پیش میاد، این گزارشی که غیر از این که شما وقتی که مثلا خاطرات اولین سپهبد ایران رو مطالعه بفرمایید، غیر از این افرادی که وابسته به دولت پهلوی ها هستن، یعنی خودشون میگن و میگن ما این کار رو انجام دادیم، اونجا شما ببینید امیر احمدی از جنایاتی که مرتکب خودش شده، یعنی خودش میگه به دستور رضاخان رفتم و ما منطقه مرکز کشور به خصوص الوار و مرکزی رو بسیار سرکوب کردیم اینها. غیر از این حالا برید واسه خاطرات شما نگاه کنید، مثلا قمر خواننده زن که 1337 از دنیا میره و یه شعر قشنگی هم شهریار در وصف قمر داره که قمر تا به سحر اینجا سید قصد شعر بسیار زیبا داره. اما قمر یک خواننده خانومی بوده که گفته شده حالا اول نفر بوده که کشف حجاب کرده، اونش کار نداریم، اما گویا حالا یک لفظ روشن ضمیر بگیم یه چیزی، ولی خب گرایش های مثبت هم داشته، از جمله اینکه خودش نقد میکنه وقتی که در یک کلوب به شبانه رفتم خواندم در بین این سران و عمرا، برام یک گونی و خورجینی از طلا آوردن و ریختن و من برخش نگاه کردم دیدم این گوشواره ها به چیزی انگار بهشون وصل. گفتم آقا این چیه این قضیهش؟ گفت وقتی که ما این الوار رو می‌رفتیم گوشاشون رو، گوشواره رو از گوش می‌کندیم. این خاطرات قمر هست، این دیگه قمر هم سال 37 20 سال قبل از انقلاب از دنیا رفت، این دیگه جمهوری اسلامی بهش پول نداده این حرفا رو بزنه، اینو در اون میگه. دقیقاً می‌فرمایید، میگه که من حالم به هم خورد و اینا رو پس دادم، گفتم این شما این هر رفتارها هم داشته قبل که این چه رفتار جنایتکارانه‌ای هست که شماها داشتید و امثال اینها. غیر از این شما مثلا که مثلا کتاب جان فوران مقاومت شکننده که من بارها به دوستان عرض کردم که این کتاب بسیار جالبی است با اینکه نظریه بر علیه جمهوری اسلامی داره طرح می‌کنه جناب آقای فوران، اما اونجا قضیه تخت قابو و اینکه چه مصائبی به جهت اقتصادی، حالا به جهت کشتار جمعیش کار نداریم، برای ایرانیان رقم زد رو فوران با آمار دقیق در میاره که چه مقدار شبانکاریگی، چه مقدار رشد گوشت یا مثلا جلوی رشد گوشت و فراورده های لبنیات و دیگر موارد رو از ایرانی ها گرفت. خب این در دوره پهلوی اول است. در دوره پهلوی دوم هم شما بعد از کودتای 1332 ما میبینیم، یعنی چیزی هست که خودشون هم تعریف میکنن که ما با یک دیکتاتوری مطلق مواجه هستیم که جنایاتی که ساواک انجام میده، همچنین مثلا قضیه 15 خرداد هست و کشتاری که در این موارد انجام میشه، حتی به خودشون هم رحم نمیکردن. نمونه مشهورش تیمور بختیار است که وقتی که از ایران این تیمور بختیار با شاپور بختیار اشتباه نگیرید، تیمور بختیار اولین رئیس ساواک است، وقتی که میره در عراق حتی در اونجا میرن و ترورش میکنن و میکشنش که دیگه مخالف پهلوی دوم بوده. ببین مشروعیت که نداره، کارکرد امنیتیش هم که عرض میکنم یک لش به اصطلاح ارتش که نه، یک قوای محلی قزاق به یک قوای مکانیزه نیروی هوایی زمینی ارتش در دوره هوایی زمینی و دریایی در دوره پهلوی اول تبدیل میشه و 400 خورده هزار نفر شما نیروی رزم آماده به رزم دارید. اما به راحتی ایران در سال 1320 در ساعات اول، این یکی از ننگبارترین مواردی است که در کل تاریخ ایران نقد شده، یعنی به هیچ وجه ما این جریان رو در دوره فتریشا و جنگ با روسا مواجه نیستیم، اونا حداقل سالها مبارزه کردن، این در ساعات اول دستور داد به طور کامل ارتشی که 450 هزار نفر نیرو داشت کاملا زمینگیر بشه و به هیچ صورت رز صورت نکرده. مواردی در کنار رود ارس و خرمشهر و برخی از جاهای دیگه صورت گرفته، خودسر بوده، یعنی نیروی ایرانی به خاطر اون به اصطلاح ارق ملیت گرایی خودش در مقابل دیگران قد علم کرده. این نکته خیلی مهم هست. خب این ارتشی که تو درست کردی کجا به در خود؟ بله به در خود، در تخت قافو، کشتار الوار در مرکز کشور، همچنین کشتار الوار در سال 1342-43 در منطقه کوهگیلوی بویرحمت اونجاها، همچنین کشتار مردم در 15 خرداد. خب شد ارتش شد برای خودم، یعنی که ما مردم، ولی نسبت به دیگران هیچ گونه واکنش اینجا نمیتونه انجام بده، مثلا جرأت جسارت بر کار نداره، از دست رفتن بخشای از آرارات، از دست رفتن بحرین و امثال اینها هم نمونه های دیگری هست که در این دوره صورت میگیره. خب این کارکردهای امنیتیش هست، مشروعیتش هست، اما کارکردهای خدمات عمومیش هم که دیگه ببینید، فقط من یک، چون اینجا دیگه خیلی بحث زیاد هست و من این رو نمیتونم اینجا بحثش کنم، ببینید فقط یک مورد. فوران میگه که در دهه 20 ایران درآمدهای نفتیش حدوداً 20 میلیون دلار بوده، فکر کنم 22 میلیون دلار رو میاره، حدوداً این مقدار بوده. میگه این درآمدها در دهه 1350 تا سقوط رژیم به 20 میلیارد دلار افزایش پیدا میکنه، یعنی اصلا میگه غیر، یعنی هزار برابر میشه درآمد ایران، تقریباً هزار برابر میشه. تقریبا اون آمار که میده میگه در سال 56 ایران در بدترین وضعیت بهداشتی آموزشی و دو سه تا شاخصه دیگه میگه در خود منطقه داره، در مقایسه با افغانستان و پاکستان و اینها در سال 56 یک سال قبل از انقلاب اسلامی. اینم داره فوران میگه، ازم کردم کتابش اصلا علیه ما نوشته شده، فوران هم نمیگه. شما خاطرات علما ببینید، خاطرات ویلیام سولیوانو ببینید، یعنی اینا یه چیزی نیست که مثلا یکی بگه دیگری رد بکنه. ما از فردوس هم مثال نمیزنیم که بعد بگن آقا فردوس که تو زندانای ایران شکنجه شد این حرفا زده. اینا کسایی دارن میگن که یا علیه ما بودن یا در همون دوران حرفا رو زدن. در چنین وضعیتی هست، یعنی شما نه مشروعیت دارید، نه کارکرد اقتصادی دارید و خدمات عمومی دارید. نمیگم هیچی نداشتن ها، میخوام بگم بسیار کم بوده و نه امنیتی دارید. چه اتفاقی میفته وقتی که شاه در محمد رضا پهلوی در 26 دی سال 57 کشور میره؟ خب ویلیام سفیر انگلستان میگه، ویلیام سیلوان سفیر امریکا است، میگه که در ساعت 2 وقتی که اخبار اعلام کرد که پهلوی از ایران رفت، ایران ترکید. لفظش همینه که ترکید، یعنی که از خوشحالی، یعنی مردم در دوره قاجار بی‌تفاوت بودن، در اینجا بی‌تفاوت نبودن. با خروج اسلام پهلوی ها یعنی یک جشن سراسری در کل کشور. که دیگه سفیر انگلیس میگه که حالا من لفظ ایران فکر کنم اشتباس، میگه تهران ترکید، یعنی اونجایی که ما از نزدیک شاهد بودیم. اما در جمهوری اسلامی شما مشروعیت بند به دین شد و اساسا بحث ولایت فقیه به عنوان نیابت از امام عصر به معنای شعار عمومی مردم که ما استقلال رو بر اساس اسلام میخوایم صورت گرفت و مردم با پای او در جنگ اومدن جوان خودشون دادن، نزدیک بیش از 200,000 نفر اومدن جانفشانی کردن. یعنی باور داشتن که ما این مشروعیت نه تنها غلبه به زور نیست، نه تنها از طرف بیگانگان نیست، بلکه مأذون از امام معصوم هست، به اصطلاح اذن عام نه اذن خاص. بنابراین پای این نظام به این معنا بودن و به نظر من بعد از اون هم موندن، همچنین مثلا در راهپیمایی ها و موارد دیگه اینها هم بوده. در من بدون تعارف ما موارد نقض رو میگیم، این موارد رو نمیگیم. تو قضیه حاج قاسم نمونه دیگه هست که واقعا این شور عمومی، نمیخوام بگم همه مردم بر اساس اسلام، ولی واقعا بخش عمده به خاطر همین مسائل اومدن و پای کار موندن. حالا به نظر من البته الان مشروعیت محل بحثه، این نیست که فقط همش همین رو عرض کنم. در کارکردهای امنیتی خب دیگه جنگ نمونه مشهورش هست که در 8 سال عملا نتونستن کاری از پیش ببرن. این حرفا رو بنده نمیپذیرم، الان وقتش نیست، ولی من گفته بودم برخی دوستان خلاف بنده نظر داشتن، گفتم حاضر به مناظره هستیم و عملا خود همون دوستان گفتم ما نمیایم مناظره نمی کنیم. من گفتم این بحث دریای خزر نمیدونم اینقدر فلان کس از ما برد، نمیدونم چیز گاز در منطقه آرش یا فلان جا خیر. گفتم همینایی که شما میگید ما با هم بحث میکنیم که آیا واقعا اینها امنیت ما رو زیر سوال بوده یا برده شده از خاک ما جدا شده، که نشد الحمدلله. این بحث نمیدونم چرا تو بحث اقتصادی هم اصلا قابل مقایسه انصافا نیست، من اینو تاکید میکنم، به رغم اینکه الان معتقدم که اقتصادی که از مشکلات جدی در حال حاضر در جمهوری اسلامی هست و واقعا این وضعیت نابسامان باید به سامان بشه، به خصوص در 5 سال اخیر ما با یک تورم افسارگسیخته غیر منطقی مواجه هستیم. شما این فسادها و دخل تصرفهایی که در بیت المال میشه، اینا از اون مواردی که علامت سوالهای زیادی برای مردم پیش آورده، طوری که این علامت سوالات فلش خودش رو به سمت مشروعیت داره پیش میبره و این اون چیز بسیار خطرناک است. یعنی مردم میگن شما اومدید گفتید اسلام کو، اسلام اسلامتون کجاست؟ اقتصادتون که اینطور هست، ما با این تورم مواجه هستیم، از اون ور شما غارتگران و بیت المال هم که هستن و بعد هم معلوم میشه تشکی میشه. حالا این فساد میخواد پخش بشه یا نشه، معلوم شد اصلا با اکبر طبری نمونه چی شد، مثلا تا 68 سال زندان، مثلا اونی که همین چیزی که گفته شد، حالا ما خبر خصوصی رو کار ندارم، چی شد اینای طبری و امثال اینها چی شدن و نمونه اینجوری. خب مردم به این نتیجه میرسن که قوه قضاییه اسلامی با ادعای بسیار بزرگ عدالت اما خدمات قطره چکانی به مردم میکنه. طبیعتا اینجا مشروعیت محل تردید مردم قرار میگیره و این از مواردی که باید اصلاح بشه و اگر اصلاح نشه، همونطوری که جامعه شناسان میگن، حتی اگر جامعه شناسان نگن، دقت بفرمایید قرآن به ما داره میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اگر این باور عمومی به وجود بیاد که زمامداران ما عدالت پیشه نیستن، ولو اینکه طرح عدالت میکنن بر اساس اسلام، اما عدالت رو در بستر جامعه و در کف جامعه ارائه نمیکنن، اینجا مشروعیت زیر سوال خواهد رفت. اگر مشروعیت زیر سوال به اقبال عمومی کم خواهد شد، اگر اقبال عمومی کم خواهد شد، اون وقت با یه حمله نظامی خیلی گسترده، نه نیمه گسترده، ممکنه کشور از پا در بیاد و این همه خدمات هم زیر سوال بره. من تاکید میکنم به رغم اینکه منده معتقدم در مشروعیت در کارکردهای امنیتی و کارکردهای اقتصادی به هیچ وجه با آماری که دیگران میگن، نه خود ما، به هیچ وجه ما با دوران پهلوی اصلا قابل مقایسه نیستیم، اصلا قابل مقایسه نیستیم، اما این اون مطلوب نیست و حتما محل بحثه. نکته آخری که بسیار بسیار مهم هست، من معتقدم که جمهوری اسلامی خلاف بسیاری از موارد دیگه با اون چالش مواجه است، این که ما در مسائل فرهنگی نمیدانیم دقیقاً مشکل کجاست. یعنی ببینید، ما الان با بمباران خبری مواجه هستیم. مخاطب ما یعنی عموم مردم، حالا نمیخوام بگم همه مردم، بسیاری از مردم باید بپذیریم، فارغ از اینکه این جمع همه متدین و انقلابی هستن، بپذیریم که ممکنه مردم طور دیگری زندگی بکنن، مثل من طلبه و بزرگواران دیگه زندگی. آنها پای ماهواره نشستن، بسیاریشون پای فضای مجازی مثل یوتیوب و واتساپ و اینستاگرام و دیگران نشستن و دیگران در حال پمپاژ خبری به آنها هستن و خبر رو از من نمیگیرن، تحلیل رو از من نمیگیرن، تحلیل اونها رو میپذیرن. در چنین فضای شما با یه تخلیه روانی در جامعه مواجه هستید. ولو من تاکید میکنم که گفتم ما با اقتصاد و عدالت در کشور مواجه مشکل بود، ولو اگر شما اقتصاد رو درست کنید، این عرصه رو درست نکنید، مشروعیت شما زیر سوال خواهد رفت. تاکید میکنم اگر امنیت، اقتصاد، تمام خدمات عمومی رو در سطح بالاترین سطوح در سطح جهان ببرید که در برخ ارسال رفته، حتی اگر از اونها هم بالاتر ببرید در عرصه اصطلاحاً کارکردهای فکری فرهنگی، چون موفقیت کامل نداشتیم، مطمئن باشید که مشروعیت هم بعد از این مدتی زیر سوال بود. اون مشکل اساسی حکمرانی و چالش هاست. حکمرانان باید بدونن دقیقاً مشکل کجاست، برای اون مشکل زوم بکنن. اگر حکمرانان عادلی هستن، که به نظر بنده بسیار آدمای بسیار متدین و عادل و عاقل هستن، و باید عرضم به خدمت شما که حرف بزنم، ببخشید من فکر کنم بیشتر از 10 دقیقه شد.
الله الرحمن الرحیم. من این نکته فقط الان تعبیر خلط بین مشروعیت و مقبولیت نیست، ولی ظاهرا این دو تا واژه بار معنایی خاص خودشون رو دارن. شما همه رو تعبیر به مشروعیت کردید، بعضی از موارد فکر کنم مقبولیت باشه نه مشروعیت.
اقبال عمومی یعنی مقبولیت، اقبال عرض کردم، یعنی وقتی مشروعیت از دست است، اقبال، اقبال هم مقبولیت که شما بله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. دست درز میکنیم پر رسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایام فاطمیه، و به مناسبت ایام هم هفته پژوهش رو تبریک میگیم خدمت محققان و پژوهشگران و آرزوی توفیقات روز افزون برای همه اونها و رونق علمی، نوآوری های علمی و انشاءالله پژوهش های کارآمد. تشکر از مسئولان دفتر که با طرح این موضوع مسئله محوری و به پیوست اون بحث چرخه حکمرانی و حمایت همه جانبه‌ای که داشتن، انشاءالله به این سمت حرکت بکنیم که پژوهش ها پژوهش های کارآمد و ثمر بخشی باشن. و تشکر از مسئولان پژوهشکده و مدیر محترم گروه که خب در ابتدای جلسه نکات مهم رو و عرض شود که وظیفه اصلی گروه یا کلام برنامه گروه رو تبیین کردن. من یه نکته مقدماتی رو برای شروع بحث خودم عرض بکنم و وارد پژوهش های خودم میشم، حالا ارتباطش با بحث چرخه حکمرانی. مسئله ثبت که نکته مقدماتی اینه که خب ما مسئله محوری رو ضرورتش رو در واقع یافتیم، شکی نداریم، و برای اینکه این مسئله محوری هم در چرخه حکمرانی کارآمد بشه، این رو هم برنامه هایی که مطرح شده و تبیین شده هم اجمالا آشنا هستیم. اون تا شاید اینجا سوال این باشه که بالاخره پژوهشکده تاریخ یا گروه تاریخ تشیع اعضای محترم علمی و محققانی که در این گروه حاضر هستن، پژوهش‌هاشون رو چگونه میتونن در این در واقع چرخه قرار بدن و در چه عرصه‌هایی میتونن کمککار این طرح باشن. به نظر میرسه حالا چون سمت سوی پژوهش ها هم باید به این سمت بره، من دو سه نکته رو در همین در واقع جواب به این سوال میشه مطرح کرد. یکیش این که پژوهش ها در حوزه تاریخ میتونه در ترسیم و ارائه الگوهایی که برای حکمرانان مفید هست در سیاستگذاری هاشون، در برنامه هاشون، نگاه های راهبردی که دارن، تاریخ با توجه به ماهیت رشته تاریخ، ماهیت گزارش هایی که در منابع هست، میتونه اون الگوها یا در واقع آرمان هایی که در ذهن سیاسیون، در ذهن جامعه شناسان هست، نمونه های عینی و عملی اون دو الگوهاش رو ارائه بکنه بر اساس پژوهش ها. نکته دوم، باز هم در این مسیر پژوهش های تاریخی میتونه مؤثر باشه، انتقال تجربه های حکمرانان پیشین و به ویژه حالا موضوع بحث به اصطلاح کلان پروژه گروه همون هم هست، چگونگی و شیوه مواجهه حکمرانان با چالش هایی که مبتلا میشن، این رو هم میتونه بالاخره به عنوان تجربه تاریخی در اختیار حکمرانان قرار بده که به نظر میرسه واقعا شاید همین مهمترین وظیفه پژوهشکده تاریخ و گروه های اون باشه، چرا که معمولا جامعه ها، جوامع و حکومت ها هیچگاه بدون چالش نیستن و بهرمندی از تجربه های پیشین میتونه در این راستا مفید باشه. و نکته سوم که حالا یه نگاه شاید بلندتری باشه و بالاتر، بحث تقویت بینش تاریخی و بینش تمدنی هست که بالاخره ما با توجه به سبقه دینیمون، جامعه اسلامی، جامعه شیعی، بهرمندی از رهنمودهای ائمه و سیره زندگی اونها و قاعدتا پشتوانه خیلی عظیم و معنوی و بالایی داریم که این نمونه ها، ارائه اونها و پژوهش ها میتونه در تقویت بینش تاریخی و تمدنی جوامع مفید باشه. با این مقدمه حالا و کارکردی که میتونه پژوهش های تاریخی و از جمله پژوهش های محققان در حوزه تاریخ تشیع داشته باشه، من یکی دو تا از پروژه هایی که خودمون حالا یا در حال اتمام هست یا در دست انجام هست رو با این در واقع پیوستش به این موضوع مسئله محوری و چرخه حکمرانی یه مقدار تبیینش بکنم. موضوع اول ما پژوهشی که داریم الگوی اخلاق اجتماعی روحانیت بر مبنای در واقع سیره اصحاب ائمه علیهم السلام در مواجهه با غیریت هاست. خب یکی از نکاتی که امروز شاید در جامعه ما محل بحث باشه، به ویژه جامعه دینی و نقش آفرینی هایی که روحانیت میتونه داشته باشه، و قاعدتا جامعه دینی مردم روحانیت رو نگاه خاص و ویژه‌ای دارن، حالا صرف نظر از برخی حالا تغییرهای فرهنگی که الان مطرح میشه به جامعه ما دچار آسیبش داریم میشیم، اما هنوز نگاه سنتی جامعه و نگاه عموم جامعه ما به روحانیت نگاه ویژه هست. اینکه این روحانیت و چگونه تعاملاتش با جامعه، رفتارهای اجتماعی روحانیت با مردم جامعه، با چالش هایی که در جامعه مواجه میشن میتونه چگونه باشه و این چه تأثیری میتونه داشته باشه در جامعه، یکی از نکاتی که به حال محل بحث هست و شاید مورد توجه حکمرانان باشه. اینکه ما بتونیم در سیره ائمه، در سیره اصحاب ائمه به عنوان جامعه الگوی ما، چه الگوی اخلاقی و اجتماعی میتونیم برای طبقه حالا روحانیت به شکل خاصش، یا نه اصلا بگیم اختصاصی به جامعه روحانیت هم نداشته باشیم، عموم مردم چگونه میتونن رفتار اجتماعی مناسبی داشته باشن و چه الگویی در این زمینه میتونیم ارائه بکنیم، از مسائلی است که در واقع در این پژوهش ما سعی کردیم که بهش بپردازیم. و در راستای مسئله میزمون هم هست، میز اخلاق، مسئلهش در واقع همین کنشگری روحانیت در مواجهه با غیریت هاست، که حالا این غیریت ها ابعاد بحثمون رو هم، موضوعمون رو هم شکل میده، میتونه در ابعاد مختلف غیریت اعتقادی باشه، غیریت مذهبی باشه بین فرق، و یا غیریت سیاسی ازش تعبیر کردیم در سه عرصه، غیریت اعتقادی که در نگاه با در واقع در تعامل با غیر مسلمانان و بالاخره اندیشه های مخالفی که دارن یا اندیشه های متقایدی که دارن تو جامعه حضور دارن، همزیستی مسلمت آمیزی باید باشه. این اون جاها و زنگاهایی که با چالش مواجه میشن، این مواجهه به چه صورتی میتونه باشه، یا در اعتقاد اصطلاح غیریت های اعتقادی که با پیروان سایر فرق اسلامی هست. در طول تاریخ ما نمونه های فراوانی داریم که بالاخره اینها مشکل ساز بوده، چالش ایجاد کرده بود در جامعه و حکومت ها بالاخره تلاش کردن در صدد رفع این مشکلات. خود انتقال این تجربیات میتونه برای جامعه امروز ما هم مفید باشه. و یا غیریت ها در عرصه های درون مذهبی، خود جامعه شیعه هم کم اختلاف درشون نبوده در طول تاریخ و امروزه هم هست، نمیشه این رو انکار کرد. آنچه که برای حکومت ها مهمه، برای حکمرانان مهمه، اینه که ما در واقع چگونه این چالش های درون مذهبی رو هم غیریت های درون مذهبی رو چگونه میتونیم با اونها مواجه بشیم که در واقع رفع بشه این چالش و تبدیل به بحران نشه. بنابراین تلاشمون این بوده که در این پژوهش این مسائل رو بر اساس الگوها و گزارش هایی که در تاریخ هست بررسی بکنیم، معرفی در واقع انواع مختلف رفتارهای اجتماعی اصحاب، دستیابی به الگوهای اخلاق اجتماعی، روحانیت مواجهه با دیگران، ارائه ملاک‌ها و شاخصهایی که بتونه راهنمای ما باشه برای رفتارهای اجتماعی، و شاید در یک گام بلند این رو بتونیم مقدمه‌ای و زمینه‌ای قرار بدیم برای تدوین نظامنامه اخلاق اجتماعی که بتونه به اصطلاح برای جامعه و در واقع استندرکاران و سیاستگزاران انشاءالله مفید بوده باشه. حالا سوالات و فرضیه‌هایی در این بحث مطرح شده بود، نمیدونم حالا اینقدر جزئی لازم هست که بهشون بپردازیم، مثل بر اساس آموزه‌ها و گزارش هایی که از رفتار ائمه و اصحاب ائمه هست ما میتونیم در مواجهه با غیریت های دینی و اعتقادی و نکاتی مثل مثبت اندیشی و گسترش دایره ایمان در برابر تنگ نظری ها برش تأکید بکنیم که دوسیه ها بر این هست، رفتارها بر این گونه اگر باشه تأثیر مثبتی خواهد داشت. گسترش ارتباطات و حضور در شعائر و مناسک جمعی، رعایت اصل مدارا و اخوت دینی، حسن همجواری و پرهیز از ملاکه‌های سختگیرانه در مناسبات اجتماعی، پرهیز از تکفیر دیگران، حالا به جز موارد خاصی که شاید مثلا در ابعاد خاص اعتقادی باشه، اینها میتونه در واقع حالا نمونه‌های یا رگه‌های از اون ملاک‌های قابل ارائه در مواجهه با غیریت‌های دینی باشه. و در مواجهه با گرایش‌های سیاسی هم میتونیم بر این نکات تاکید بکنیم که در تاکید بر رفتارهای آگاهانه مطابق با اصول اعتقادی که از اون اصلها ما به اصطلاح فرار نکنیم، بیرون نیاییم، رعایت آداب اجتماعی، مهرورزی و پرهیز از شیوه‌های غیر اخلاقی در مواجهه با غیریت‌های سیاسی، دوری از مجادله و نکاتی از این دست رو ما میتونیم به عنوان حالا نمونه هایی از الگوها در مواجهه با غیریت‌های سیاسی در نظر بگیریم. این به هر حال یک تجربه حالا پژوهشی بود برای بحث الگوی اخلاق اجتماعی. نکته دوم یا پروژه دیگه ای که در دستور کار داریم الان و کارهای اولیه‌اش انجام شده، آقای دکتر قاضی‌خانی هم بهش اشاره داشتن، آسیب شناسی فرهنگی اجتماعی و سیاسی ایران عصر صفوی بر اساس سفرنامه های اروپاییان هست. خب این هم در واقع جورایی باز وصل به چرخه حکمرانی میشه. جوامع آسیب های فرهنگی، آسیب های اجتماعی، آسیب های سیاسی همواره از اون برخوردار هستند و به هر حال باید در صدد رفع این آسیب ها و کم کردن این آسیب ها و به گونه ای تعامل بشه که در واقع تبدیل به چالش و بحران نشن. این کاری که قرار انشالله انجام بشه بر اساس گزارش‌های سفرنامه‌های اروپاییان هست. چرا؟ به خاطر اینکه اونها حالا یک نگاه خاصه، نمیخوام بگیم که حالا کلن همه آسیب‌ها در سفرنامه‌ها گزارش شده ما می‌بینیم، اما با توجه به نگاه برون دینی که اونها داشتن، نگاه بیرونی که داشتن، دقت نظرهایی که در سفرنامه‌ها در گزارش‌هاشون هست و حالا نمیگیم متاسفانه بگیم یا نه، نفوذی که بعضی از اینها حتی در درون دربار داشتن و از اطلاعاتی که در واقع حالا یا به جهت نفوذ سیاسیشون یا به شکل‌های دیگه‌ای حضور داشتن در دربار، از تصمیمات، از برنامه‌ها، سیاست‌ها اطلاعاتی داشتن، گزارش‌هایی رو مطرح کردن که خب طبیعتاً از این منظر هم میتونه مفید باشه. اما کلیاتش اینه که ما آسیب‌ها رو در این گزارش‌ها شناسایی بکنیم در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی که ابعاد مختلف در همون هست و اینکه بتونیم ردیابی بکنیم بر اساس این گزارش‌ها تصمیم و سیاست‌ها و عملکرد دولت‌ها و حاکمیت در دوره صفویه در میان شاهان مختلفشون چقدر میتونست در ایجاد این آسیب‌ها یا در رفع آسیب‌ها و اینکه مانع بشه اینها تبدیل به یک چالش و بحران بشن چقدر میتونست تاثیرگذار باشه. این هدفی که در این پژوهش داره دنبال میشه و انشالله که در واقع حاصل اون یک سری یافته‌هایی باشه که بتونه مفید باشه. و نکته سوم و آخرین نکته به پروژه‌ای که باز هم این مراحل انتهاییش هست و انشالله در واقع تمام شده و رفته، واکاوی دیدگاه خاورشناسان درباره شیعه اثنااشعریه و فرقه های آن یا انشعابات آن در دایره المعارف اسلام است. اینم از من از جزئیات صرف نظر میکنم، فقط به این نکته اشاره میکنم که میز تمدن یکی از به اصطلاح مسائلش و مسئله میز ضعف بینش تمدنی و ضرورت انجام مطالعات با رویکرد بینش افزایی هست. اینجا هم همینه، یعنی ما در واقع اینکه دیگران نسبت به ما، نسبت به شیعه چه نگاهی دارن، چه برداشتهایی دارن، چه شناختی دارن، چون طبیعتاً بر اساس اون شناخت با ما رفتار میکنن و متقابلاً هم ما اگر با شناخت اونها، با دیدگاه‌های اونها، با برنامه‌هاشون آشنا باشیم میتونیم تصمیمات مفیدتر و کارآمدتری در قبال اونها داشته باشیم. این هم از این منظر در واقع یه جورایی یه تحقیق خوینی شاید خوردی باشه که بتونه نتیجه اون در اون تقویت بینش تمدنی و تاریخی ما مؤثر باشه که ما سعی کردیم این مقالات رو در دایره المعارف اسلام که بالاخره کتاب مرجع و مطالعاتی در غرب هست بررسی بکنیم. با توجه به جایگاه این دایره المعارف و جایگاه نویسندگان اونها سعی کردیم که این تحقیق رو هم انشاءالله مفید بوده باشه و یافته های اون هم بتونه برای تصمیم گیران و سیاست گذاران انشاءالله مفید باشه. تصدیه نمی کنم، حالا میبرم کلامم رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
آقای دکتر الله ساده، یه مطلبی هست، راهنمودی برای گروه تاریخ تشیع دارید استفاده کنیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم استفاده کردم از نکات که دوستان مطرح کردم. من فکر می‌کنم غیر از کارهایی که در گذشته شما داشتید که مرتبط میشه با بحث اوکراینی، کلام برنامه‌تون بسیار کلام برنامه حساب شده و خوبی هست. عنوان تجربه اوکراینی دولت های شیعی، درست عنوانش همین بود دیگه. و انشاءالله کارهایی که ذیل این کلام برنامه تولید خواهد شد همش مرتبط با بس اوکراینی خواهد بود. نیازهای اوکراینی رو ذیل اون کلام برنامه خیلی خوب میشه برآورده کرد. حالا چه بیاد موضوعی کار کنید، مثلا بحث فقط مشروعیت رو در دولت‌های شیعه بگیرید، تجربه مشروعیت رو مثلا در دولت‌ها بگیرید بیاد جلو، و چه دولتی کار کنید، مثلا دولت آلبویه رو بگیرید مثلا از جهات مختلف بررسی بکنید، میشدن در واقع هر دو مدل رو تجربه کنید. مثلا من به نظرم مدل موضوعی هم مدل بدی نیست. دولتی یه مداری محدود میشه چون آدم و دولتشی هم متعدد داریم، موضوعی بگیریم قشنگ تره. مثلا فرض کنید بحث مناسبات با اهل سنت رو دولت های شیعه چگونه حل کردن، تجربه قرآنشون چیه هست. مثلا آل بویه این بحث هم تو همیشه شیعه مسئله داشته دیگه، مثلا نحوه مناسبات با اهل سنت آل بویه مثلا مسئله چجوری حل کردن، بعد مثلا صفویه چگونه حل کردن، منم دیگر دولت ها چجوری حل کردن، مرعشیان، سربداران مثلا اینها، و ما الان مسائلمون چی هست و چگونه میتونیم در واقع این مسئله رو پشت سر بذاریم. خود این یه موضوع خیلی خوبیه اتفاقا، نوع مناسبات با اهل سنت، مناسبات با مثلا حال اون تو داخل بود، مناسبات با دولت های به اصطلاح قوی سنی تو منطقه. به هر حال ما همیشه همسایه سنی داشتیم، یه مقطعی مثلا به هر حال مثلا سلجوقیان بودن یه دوره مثلا فرض کن قبلش اصلا خود بنی عباس مثلا مناسبتون بنی عباس مثلا آل بویه و بنی عباس مثلا مناسباتشون، و یه دوره صفویه مناسبات مثلا دوله صفوی با عثمانی که خب خیلی و همچنون با ازبک ها اون سمت تأثیر گذار بوده در وضعیت دولت صفوی. این بررسی این تجربه ها حتی در درون یک دولت، مثلا خود صفویه واقعا تجربه مناسباتشون با عثمانی قابل بحثه، یک دست نیست. ابتدایی که مثلا شاه اسماعیل میاد بر سر کار خیلی تند و به صورت به اصطلاح به نظر میشه این مواجهه غیر منطقی و اینوار احساسی با عثمانی داره، منتظر وقتی تو جنگ چالدوران موقع که میره به اصطلاح هرات رو فتح میکنه و سر اون خان ازبک رو که اومده بود هرات رو گرفته بود میفرسته برای شاه حاکم عثمانی، خب یه نوع اول کار شما حالا میخوای با یک خودتو نشون بودی خیلی خشن و چیز وارد شد و نتیجه همین شد تای کار خود به سال 930 خورد، به 920 خورد به جنگ چالدوران و اون افتضاح شاه اسماعیل تو جنگ چالدوران مثلا پدید آورد و همین یه تجربه شد برای حاکمان بعدی. رضا بعد مثلا شاه طهماسب یه مقدار میره به سمت مثلا توافق ها و اینها، و پس تو یه دولت هم میره مناسبات فراز و فرود داره و یه دوره یه جور نگاه میکنن دوره جور دیگه نگاه میکنن، تو که جمهوری اسلامی هم این مسئله الان هست. بنابراین این تجربه ها خیلی خیلی میتونه تو جهت کاربردش امروز مورد استفاده قرار بگیره. موضوعات انشاءالله بتونیم شناسایی کنیم، موضوعات خیلی خوب و چالشی که امروز باش درگیر هستیم. مثلا یه بحث دیگه فرض کنید مناسبات اقشار اجتماعی تو دولت های مختلف. مثلا ما تو دولت صفویه بحث خدمت شما عرض کنم مناسبات مثلا فرض کنید علما رو داریم با صوفیه، با اینکه اینا صوفی مسلک بودن، صفویان صوفی مسلک بودن، ولی بعدن که از علما دعوت کردن و علما هم اومدن مثل مرحوم مقر کرکی و بعد شیخ بهایی و دیگران، خب برای آب علما آبشون با صوفیه توی جوب نمی‌رفت دیگه. اونا صوفیه خیلی عهد شرع و شریعت نبودن، علما تاکید میکردن مسائل فقه و اینها، و این کشمکش بود دیگه در کل دوره صفوی این کشمکش بود و اینکه نهایتاً به کجا کشید به هر حال قابل بحث. ما هم الان این بحث رو داریم دیگه، الان مثلا فرض کنیم مناسبات طبقه روشنفکر دانشگاهی با روحانیت مثلا یکی از چالش‌های جمهوری اسلامیه مثلا، یا بحث مناسبات قومی الان ما داریم مثلا کشمکش‌های قومی حالا کشورم. اون زمان هم طوایفی که در دولت صفوی نقش‌آفرین هستن اینا میدونن بعدا هر کدوم دارن زور میزنن که اون شاه صفوی رو زیر سلطه خودشون بگیرن و به شدت این کشمکش دور صفوی مثلا مهمه. یا مثلا بحث که باز امروز هم ما بهش مبتلا هستیم، بحث مثلا مناسبت نظامیان با سیاست، نحوه ارتباط نظامیان با سیاست، خب این مسئله به شدت در دور صفوی وجود داشت و حتی میونیم مثلا ریختم تو دربار مثلا پدر شاه عباس و مثلا همسر شاه رو میکشن و بعد شاه این عباس جوان رو مثلا از مشهد بیارن در قزوین و پدرش رو مجبور میکنن که تاج شاهی رو بر سر این پسره بگذاره مثلا. ولی خب بعدن شاه عباس که قدرت میگیره میاد بالا و پی میبره به این دخالت های مثلا قزلباشا در عصر و در مسائل سیاست، خب تدابیر میاندیشه، کارهای انجام میده. حالا اینکه این کاراش نمیخوام بگم مثلا اقداماتش همش مثبته، نه، اون از نظر خودش میاد مثلا قدرت قزلباشا رو کم میکنه، املاک ازشون پس میگیره و یه ارتش جدید درست میکنه رقیب قزلباشا، مثلا با این اقوامی که از مثلا ارمنی ها و گرجی هایی تأثیر کرده بود اومد یه ارتش دیگری درست کرد رقیب قزلباشا و کلا فتیله قدرت قزلباشا رو کم کرد. و از اون طرف هم شاهزاده های صفوی رو تو دربار نگه داشت تو حرمسرا که اینا بیرون نرن که اینا نتونن اینا رو علمشون بکنن. ولی خب این سیاست درسته یه مقدار اون قدرت قزلباشا رو تو دخالتشون کم کرد، ولی عملا به ضعف اینا منتهی شد و فردایی که مثلا محمود افغان حمله کرد دیگه اون قزلباشای اولیه نبودن که بتونن دفاع کنن، خود اون موتور نظامی صفویه رو به هر کاهش داد. اینا خب قابل بحثه واقعا. الانم مثلا این بحث مطرحه که مثلا ما به هر حال نشونی بکشیم برای نظامیان که برای قلمرو دخالتشون در سیاست چقدر باشه، منتها خب این نباید به ضعف قدرت نظامی ما منتهی بشه و خدا نکرده مثلا ما رو به اون چالش‌های اواخر دور صفوی روبرو کنه. به نظرم کلام برنامه‌تون، من بیش از این مصدق نشم، خیلی کلام برنامه خوبی هست و بسیار مرتبط با بحث حکمرانیه و انشالله پروژه‌ای که زیرش استخراج میشه تو آینده تأثیر زیادی توی این مسئله خواهد داشت و قابل استفاده خواهد بود برای بخش‌های مختلف نظام. و سلام علیکم.
مطلب یست بفرمید در خدمتون است. هیدری، در مورد مسئله اجرایی مرتبط با گروه تاریخ تشیع اگر مطلبی است فرمایید که دغدغه هاتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی خیلی تشکر میکنیم از شما، زحمت کشید. یعنی استفاده کردیم. خیلی متشکر از اساتید محترم، نکاتی که فرمودن در مورد مسائل اجرایی. الحمدلله گروه داره تشیع مشکلی نیست، انشالله که از این بعد مشکلی نباشه. فقط این طرح و پیشنهاد 1403 رو میخواییم و لایحه 1403 رو که انشالله زودتر برسیم تا وقتی هم نمونده، تا با توجه به این کلام برنامه که داریم و یقیناً نیاز به منابع مالی بیشتری داریم، میشه به موقع برسی که شرمنده نشیم. خیلی متشکرم.
نیازی هست؟ در مورد طرح هم عنوان طرح هست: پیامدهای مواجهه حکومت قاجار با انتقادات سیاسی در نیمه دوم حکومت قاجار. که خب اونجا مسائلی رو مطرح میکنیم که در ارتباط با نوع مواجهات و به عنوان مباحث مقدماتی و پیامدهای اون مواجهات که منجر شد به نهضت مشروطه و در ادامه اون به روی کار اومدن حکومت پهلوی که با اماگرهای زیادی در اون دوران دست به گریبان بود، که ما اونها را در این طرح مورد بررسی قرار خواهیم داد. و از جمله مسائل دیگه که میشه به اون اشاره کرد، نفوذ بیگانگان در مسائل کشور هست، که با شکل گرفتن انتقادات سیاسی آیا بیشتر شده، کمتر شده، به کدوم طرف نیل پیدا کرده. همچنین نقش روحانیت روی این در جریان هدایت جریان‌های مردمی و همینطور نقش روشنفکران اونجا بررسی خواهد شد. و با توجه به اینکه این کار تازه داره بالاخره شروع میشه و رویکرد گروه هم به همین جهت است که پیامدهای مواجهه حکومت‌ها و در حکومت‌های شیعی در مورد مسائل مختلف از جمله حجاب و حالا در مقاطع مختلف حکومت‌های تاریخ ایران بررسی میشه. امیدواریم که این کار هم بتونه یک حلقه تکمیلی برای کارهای دیگه باشه. و تشکر میکنم در انتها از جناب دکتر قاضی خانی، مدیر محترم گروه تاریخ تشیع، و اعضای محترم گروه که بالاخره با وجود تمام مشکلات خالصانه و صادقانه و با نیت قلبی این کارها رو انجام میدن. امیدواریم که مورد رضای خداوند متعال قرار بگیره. جلسه رو با ذکر یک صلوات به انتها میرسونم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد.